جام ملت‌های اروپا از روز جمعه همونطور که می‌دونید همین ماه به میزبانی فرانسه در شهرهای بزرگ این کشور آغاز شده و فرانسه تا اینجا ظاهراً به دوره کشتم بازی‌ها راه پیدا کرده و اما به قول معروف توپ گرد بازی‌ها به هر حال هزار تا چرخش داره، معلوم نیست در یک ماه آینده به چه صورتی پیش بره. در میز گرد امروز پیرامون ورزش از دو صاحب نظر و تحلیلگر حرفه‌ای ورزش درخواست کردم برای بحث پیرامون این صنعت پرطرفدار و پولساز از طریق تلفن با ما همراه باشند. آقایان جعفر دهقان از پاریس و امیر خسروجردی از لندن، دبیر ورزش تلویزیون ایران فردا. جناب دهقان و جناب امیرخانه خسروجردی، سپاسگزارم که به هر حال هر دوتاتون وقتتون رو به من دادید در این روزی که میدونم هر دوتاتون کار میکنید. اجازه بدید پرسش را از همین موضوع اقتصادی آغاز بکنیم. پرسش من این هست که آیا ورزش با گردش پول عظیمی که در محیط و ماهات آن جریان داره یک صنعت محسوب میشه و اگر محسوب میشه ارزش افزودش چی هست؟ آقای خسروجردی، شما که به عنوان روزنامه نگار به هر حال در بازار هستید این روزها، ممکنه نظرتون رو بدید؟
من خدمت شما و آقای دهقان سلام عرض میکنم. دوست داشتم که آقای دهقان اول شروع بکنه، اما
میشه جناب دهقان ممکنه بفرمایید که از نظر شما ورزش یک صنعت است با این سرمایه عظیمی که میچرخه؟
با اجازه دوست عزیز آقای خسروجردی مجددا سلام عرض کنم خدمت هر دو تاتون و در پاسخ سوال حالی که شما فرمودین خیلی روک و راحت میتونم عرض کنم که ورزش و فوتبال بالاخص الان شاید اگر بزرگترین صنعت نباشن یکی از بزرگترین صنایع پولساز در همه جای دنیا. در همین انگلیسی که آقای خسروجردی تشریف دارن حتما بهتر از من میدونن که فوتبال یک صنعت بسیار بسیار پولساز برای این مملکت، نه فقط برای تیمای فوتبالشون، دسته‌های مختلف لیگی که دارن، یا برای تلویزیون، برای مملکتشون. یعنی تعداد آدمایی که در این ورزش کار میکنن بی حد و حسابه از در تمام زمینها. حالا صحبت تبلیغ و صحبت سایر منافع دیگرش بمونه به کنار، ولی به هر حال من معتقدم که ورزش و فوتبال واقعا یک صنعت است.
جناب خسروجردی، اولا متشکرم که ورزشکارانه شما دست رو رها کردید برای آقای دهقان، یک جست جوانمردانه ورزشی در ایران. به هر حال در همین رابطه بفرمایید جناب خسروجردی، دلیل پولهای کلانی که بابت مثلا انتقال یک بازیکن مثل رونالدو از یک تیم به یک تیم دیگه پرداخت میشه چی هست؟ آیا میشه رونالدو و نامش رو یک ارزش افزوده حساب کرد؟
ببینید، همونطوری که آقای دهقانم فرمودن، قاعدتا ورزش الان به صورت هم یه صنعت و هم علم و در میشه اقراق هم نکرد در عالم سیاست هم خیلی نقش بازی میکنه. همین داستانی که در فیفا گیت شما شاهد بودید، به جرئت میشه گفتش که دنیا رو تکون داد. هنوز ترکشش داره میاد و خیلی هم هنوز که چندی ما گذشته در مزان اتهام هستن. میخوام عرض بکنم که حالا کریستیانو یا لیونل مسی یا شخصیت های دیگه فوتبالی که الان هستن یا قبلا هستن، اینا برگرفته از فوتبال یا ورزشی هستن که در دنیا همگیه. همین الان در یورو 2016 میدونید که شبکه های مختلف تلویزیونی، رادیویی یا اسپانسرهای بزرگ میان و با قیمت های گزاف هم اسپانسر میشن. چرا؟ به خاطر که اون همه گرایی که فوتبال داره در دنیا، میلیاردها نفر دارن از طریق تلویزیون بازی رو میبینن و اون اسپانسرهایی که هستن، خب این نشون میده که فوتبال واقعا دنیا رو فتح کرده و مرزی برای خودش قائل نیست و بازیکن مثل رونالدو و مسی میان در این فوتبال و میتونن چهره باشن و خودشون به خاطر اون تالنت یا اون پتانسیلی که خودشون دارن میتونن در فوتبال بیشتر نامشون بیاد. قاعدتا استعداد فردیشون خیلی مهمه، اما اون چیزی که مهمتر هست حضور رسانه ها در فوتبال، نگاه رسانه ها و به نوعی گستردگی فوتبال که به نوعی خوبه. یه حرکت رونالدو یا مسی بارسا بسیار گسترده در دنیا داره و ورزشگاه دیگه در رشته های دیگه هم به همین ترتیب است، اما اون گستردگی فوتبال رو نداره و اون حضور همیشگی رسانه ها که در فوتبال واقعا حرف اول میزنه. فوتبال به غیر از منهای رسانه این چیزی نیست که الان دارید میبینید.
جناب دهقان، من هیچ تخصص ورزشی واقعی ندارم، علاقمند به برخی از ورزش ها هستم، ولی وقتی توی خیابون های شهرهای اروپایی شما حرکت میکنید، راستشو بخواید به نحوی میبینید که تنها چند شرکت چند ملیتی مثل آدیداس، نایک و غیره همه این بازی ها رو حداقل تبلیغاتش رو در اختیار دارن. ممکنه بفرمایید از نظر شما آیا این شرکت های چند ملیتی هستن که رقابت میکنن یا واقعا ورزشکارها روی زمین هستن؟
هر دوش، رقابت ورزشکارانه در داخل در درون زمینی همطور که میبینیم، چه در میدان فوتبال، چه مسابقه های بین‌المللی دیگه یا بازی های المپیک، رقابت صنعت همطوری که در سایر صنایع دیگه میبینیم در بیرون از میدان ورزش هست. این دوتا مؤسسه رو که گفتین، آدیداس یا رقیب امریکایش نایکه، اینا دوتا بزرگترین رقیب ممکن در تهیه وسایل ورزشی هستن. و اگر که ببینید آدیداس از نظر فوتبال در اروپا واقعا قدرت اوله، ولی در ورزش دنیا نایک اوله. و رقابتی که اینا با هم دارن فقط به دلیل فروختن اجناسشون نیست، باید کاری بکنن که بتونن بیشتر بفروشن. الان در 5 سال گذشته تا قبل از همین بازی های امسال، این آدیداس بود که تمام وسایل ورزشی به عنوان مثال تیم فرانسه رو میداد، ولی به مجرد این که 5 سالش تموم شد، نایک به هر شکلی زد که این قرارداد رو با فرانسه ببنده و بس. بعد همین 2015 480 میلیون استفاده کرده، تازه قبل از اینکه این مسابقه که الان شروع بشه. و رقابتشون برای به دست آوردن عدد مالی عمل کرده بیشتر در هر سال واقعا استثنائیه. خب طبیعیه، برای به دست آوردن این استفاده بیشتر از هیچ کاری هم فروگذار نمی کنن. به عنوان نمونه دوست عزیزم آقای دستشهری فرمودن، یک رونالدو یا یک مسی یا حسین بولت رکورددار سرعت های دنیا که پیشاپیش میتونه ستاره بازی های المپیک آینده در ریو باشه، اینا آتوا آسای اول این کمپانی ها هستن و هر کدوم از اینا میکوشن که اینا وسایل اینا رو به تن داشته باشن، با کفش اینا بدون یا وسایل اینا رو استفاده بکنن. چرا که همین به عنوان نمونه کریستیانو رونالدو، خب نفر اول الان صحنه فوتبال اروپاست. البته از مسی هم غافل نمیشیم، از دیگر ستاره هایی هم که وجود دارن غافل نمیشیم. و نکته دیگه هم اگه اجازه بدین کوچولو بگم خدمتتون، تبلیغاتی که در تلویزیون برای ورزش میشه با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. و تلویزیونای دنیا به دلیل قیمت ارزونتری که برای پخش برنامه‌های ورزشی قائل میشن و درآمد وحشتناک بیشتری که دارن، بنابراین بزرگترین پشتیبان ورزش هستن.
جناب خسرو جردی، دیروز در دقایقی که با شما صحبت میکردم متوجه شدم که شما جریانات اعتراضات رقابت‌های کوسوو، آلبانی و مقدونیه رو میشناسید. اینها سابقا تیم بالکان، در واقع سر محسوب میشدن ظاهرا. کوسوو به فیفا پذیرفته شد، ولی اختلافات میان کوسوو، آلبانی و مقدونیه همچنان باقی. پرسش من این است که ورزش آیا در این مورد فوتبال میتونه نقطه اشتراک اقوام و ملت ها باشه یا نقطه افتراق آنها؟
ببینید، قاعدتا اصلا ورزش یا به نوعی فوتبال بر سردر فیفا نوشته بحث فر پلی، یعنی ورزش فوتبال اصلا فلسفهش به خاطر بازی جوان مردانه و دوستی ملت ها با هم دیست. من یه مثال براتون بزنم، در زمانی که بین امریکا و شوروی سر جنگ سر بود، زمان رونالد ریگن پیشنهاد شد که اصلا یه بازی بسکتبال برگزار بشه بین امریکا و شوروی سابق و چین، و همون بازی بسکتبال منجر به این شد که در ادامه به هم نزدیکتر بشن، مقامات سیاسی بیان با هم صحبت بکنن، آقای ریگن و گورباچوف، و تابو شکسته شد. به نوعی از همون مثال میشه نقدی زد به همین بحثی که شما مطرح میکنید. اون کشورهایی که شما الان نام برید در منطقه بالکان، کشورهایی هستن در یک زمانی به کشور سربستان معروف بودن، بعد از یه مدت دیگه شدن یوگوسلاوی، و الان هم که 6 کشوری که از هم جدا شدن و چند پاره شدن. کوسوو، آلبانی، سربستان، مقدونیه، مونتنگرو کشورهایی هستن که بسیار به هم نزدیکن. حالا کرواسی و بوسنی هم هستن، اما این چهار تا منطقه خیلی بیشتر به هم نزدیکن. شما اگه خاطرتون باشه در همین محله مقدمات یورو 2016 بازی آلبانی و صربستان طوری شد که اصلا بازی نیمه کاره شد و صربستان 3-0 بازنده شد، از طرف یوفا به یعنی جریمه شد به خاطر مسائل نزدیک قومیتی و اون پرچم‌های کشورهای مثل صربستان و آلبانی که در اون بازی به اهتزاز در اومد، به یه نوعی درگیری خونینی که بین هواداران دو تیم رخ داد و این نشون میده که ورزش میتونه یه نزدیکی باشه. من یه مثال خدمتتون عرض کنم درباره جنگ سرد امریکا و شوروی سابق و در همین مثلا که شما گفتی میشه با یه برنامه‌ریزی درست، با یه کار اصولی بحث‌های قومیتی رو، جنگ‌های قومیتی تبدیل کرد در ورزش به دوستی‌ها و به نوعی ورزش اصلا فلسفه‌اش دوستی و یه جریان بسیار خوب است. هم المپیک هم فوتبال و رشته‌های دیگه به غیر از دوستی و فعالیت دیگه ای ندارن.
جناب دهخان و جناب خسروجردی، به علت اینکه دارای فرهنگ و روح ایرانی هستید و غرب رو، ورزش غرب رو به این خوبی میشناسید، میخواستم این پرسش مشترک رو مطرح بکنم. اول جناب دهخان، دیدگاه توده های جوان در شرق به نظر شما به ورزش، به فوتبال به خصوص، چگونه است و در غرب چطور دیدید؟
فکر میکنم که یک تفاوت عمده وجود داشته باشه بین غرب و شرق و اون اینه که در غرب الان ورزش در تمام رشته ها تقریبا میتونم بگم که به صورت حرفه‌ای در اومده. یعنی حتی یک شمشیرباز هم اگر در این فرانسه، در آلمان میره وقتشو میذاره مسابقه شمشیربازی شرکت میکنه و میره تیم ملی بازی المپیک، درآمد کافی از این بابت به دست میاره. ولی در شرق این چنین نیست. در شرق شاید فوتبال اونا نه 100%، ولی سایر رشته ها اینجوری نیستن. شاید به عنوان یک مثال در مورد ایران خودمون بگم، ما بچه های ایرانی میدن مسابقه کشتی قهرمان جهان میشن، ولی نگاه کنین پولی رو که اونا در میارن نه به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای، باید بیستن ببینن که مسئول سازمان، مسئول فدراسیون یا احیانا دولت یک پاداشی به عنوان این قهرمانی اونا بدن. ولی اینجا یک حتی کشتیگیر وقتی که میره به صحنه کشتی، از اون روز اول پول در میاره تا مراتب بالا مثلا تعیین میکنن، مثلا تیم فرانسه گفتن اگه شما قهرمان شدین اینقدر میلیون هر کدوم پول میگیرین، ولی در شرق اینجوری نیستش.
جناب خسروجردی، شما
خدمتتون عرض بکنم، اونطور آقای دهقان فرمودن این حضور گسترده اسپانسرا، این آزادی عمل ورزشکارا در غرب خیلی اتفاق خوبی است. اون ورزشکار اگه میخواد در المپیک قهرمان بشه، حالا اون امکاناتی که دولت ها میدن یه طرف، آزادی عملی که برای بستن قراردادها با اسپانسرهای بزرگ هست دیگه هیچ مسئله سیاسی نیست. که به طور مثال در ایران اگه ورزشکار قهرمان المپیک بخواد با یه اسپانسر قرارداد بنده، حتما در نظر سیاسی چک بشه، حالا وابسته به قول خود نظام به اسرائیل و جاهای دیگه نباشه. یا اتفاقا یعنی ورزشگاه دستش بسته است، یعنی دستش باز نیستش که مثل ورزشگاه انگلیسی، امریکایی، حالا در هر کجای اروپا به خیلی راحت بیاد یه قرارداد بسیار خوب ببنده، فقط ذهنش درگیر ورزش باشه، بخواد قهرمانیش رو تکرار بکنه و نگاه سیاسی بالا سر کار نباشه و دولت اصلا هیچ حق دخالتی در این زمینه نداره. یعنی این آزادیایی هستش که در غرب هست، در شرق خصوصا حالا در ایران نیستش. و واقعا ورزشکاری که در ایران هست باید به دنبال این باشه که از دولت بخواد پول بگیره یا اگه حقوقی قرار باشه بهش بدن، اگه چند ماه بهش پرداخت نشه به مشکل برمیخوره. قهرمانان المپیک در کشتی آزاد فرنگی در رشته‌های دیگه هستن، خیلیشون میگن ما حقوقمون در 3-4 ماه یه بارم پرداخت نمیشه، حقوقی هستن رقمی نیست که بخوان صحبت بشه. و اگه این آزادی ها باشه با اسپانسرای خوبی قرارداد بندن، میتونن مثلا برفق با شرکت های نایک، آدیداس یا هلدینگ های بزرگ اقتصادی که دوست دارن در ورزش هزینه بکنن و مسئله سیاسی نباید گریبان ورزشکار رو بگیره. اما در ایران چون همه چی از نگاه سیاسی دیده میشه، ورزشکار هم به نوعی تحت شعاع همون قضیه است و حرکتی بخواد در این زمینه بکنه باید چک بشه و در نهایت این ورزشکار نیست که میتونه تصمیم بگیره، این کسای دیگه هستن برایش تصمیم میگیرن که شناختی درستی از ورزش و قهرمانی ندارن.
ما در هفته اول جام ملت‌های اروپا هستیم. من مطمئنم که ایشون آقای دهخان از نزدیک، شما از دور این بازی‌ها رو دنبال می‌کنید. با اینکه آقای دهخان و شما می‌دونید که در مقابل فرانسه چالش‌های دیگه‌ای هست از نظر داخلی بین‌المللی، با این حال بازی‌ها ادامه داره. فرصت رو غنیمت بشمرم و بپرسم که چی پیش بینی می‌کنید. تا حدودی آقای خسرو جردی رو نظرش رو می‌دونم، برای اینکه هفته قبل با ایشون صحبت کردم. اول از آقای دهقان بپرسم، جناب دهقان، کدوم تیم‌ها رو در همین هفته اول بخت بیشتری بهشون میدید برای قهرمانی؟
من فکر می‌کنم البته بی مورد پیش بینی کردن همیشه در مورد فوتبال، چون اگر بخوایم بر اساس پیش بینی پیش بریم که فوتبال دیگه این هیجان نداره، ولی بر اساس سابقه و گذشته نزدیک این تیم‌هایی که اینجا حاضرن و این یکی دوتا مسابقه که هر کدوم تا الان دادن، تصور من اینه که آلمان و اسپانیا دوتا مدعی بلا شرط این مسابقه هستن. ولی نباید غافل بشیم که فرانسه با وجودی که نفس همه رو گرفته تو این دوتا مسابقه و در دقایق آخر به پیروزی رسیده، به دلیل میزبانی و به دلیل مجموع شرایطی که الان داره، میتونه پشت سر آلمان و فرانسه در کنار ایتالیا مدعی خوب دیگه ای باشه و شاید که منتظر یک نیمه نهایی بین این چهار تیم باشه.
جناب خسرو جردی، شما در صحبت در گفتگویی که با هم داشتیم به آلمان اشاره کردید و به فرانسه، در ضمن به یک تیم نوظهور اشاره کردید، بلژیک. هنوز بر این نظر هستید؟
والا من الان میخوام بگم، من زمانی که بازی ایتالیا و بلژیک رو دیدم، به یه نوعی واقعا ایتالیا رو خیلی فراموش کرده بودم. خود من خیلی روش حساب نمیگم، اما آنتونیو کونته واقعا یه فوتبالی از آتزوریا ارائه کرد که واقعا فراتر از نام ایتالیا بود. خیلی من خودم فکر نمیکنم ایتالیا با این مسائل مشکلاتی که داشت در کالچو و انتخابی که در تیم ملی داشت بتونه انقدر خوب بازی کنه. در بازی‌های تدارکاتی هم مثلا 4 تا از آلمان خوردن، اما اومدم و خیلی راحت تو بلژیکی که الان در رده بندی فیفا دوم هست و به راحتی بردن، 2-3 بردن، یه نمایش مقتدرانه داشتن. من آلمان و ایتالیا رو تو این دوره خیلی خوب دیدم. اسپانیا در آینده بهتر خواهد شد، اما اون چیزی رو ارائه نکرد که مثلا الان من واقعا ایتالیا رو یه وزنه میبینم یا خود آلمان ها رو. به فرانسه که هم شما حضور داری اشاره بکنم، واقعا فرانسه به یه تیمی مثل آلمان یا ایتالیا تیم چقدر یا اسپانیا بخوره، واقعا مثل یه قضیه آلمانی نخواهد بود. همین بازی آلبانی رومانی خیلی فرانسوی شانس بودن که توپایی که این دوسته تیم به گل تبدیل نکرد، قطعا مهاجم های بزرگی مثل گراتسیانو پله یا خیلی از بازیکنهای آلمانی توماس مولیر کسی دیگه راحتی آب خوردن گل میکنه. به نظر من بعد بازی های دور دوم رو هم دید، اما من دور اول آلمان و ایتالیا رو بهتر دیدم، اسپانیا هم در درجه بعد، اما بلژیک که من خودم فکر میکردم خیلی بهتر باشه اونجوری نبود. حالا بعد اینه که مردان مارک ویلموس در بازی های بعد میتونن خودشون نشون بدن یا اینکه فقط یه اسمی ازشون باقی خواهد موند.
جناب جعفر دهخان در پاریس، جناب امیر خسرو جردی در لندن، سپاسگزارم که در این میز گرد شرکت کردید با یکی که اصلا توی ورزش تخصصی نداره و به پرسش های من پاسخ دادید. ممنونم از هر دوتاتون.